علی اکبر در خانواده میانه حال چشم جهان گشود. پدرش محرم حرم ناصرالدین شاه بود، مردی مطیع و قابل اعتماد که زنان و دختران پادشاه جواهرات خود را به رسم امانت به او می سپردند و او جانش را برای حفظ امانات می داد. او که خزانه این جواهرات بود خود در یکی از محلات جنوبی تهران روزگار می گذراند. مدام خودش را به این عبارت آرام می کرد که از من قابل اعتمادتر در دربار کسی نیست. شبها که به خانه باز می گشت، همسر و فرزندانش چشم به بخچه او داشتند که غذای نیم خورده آشپزخانه پادشاهی در آن گره خورده بود و هر شام پدر علی اکبر داد سخن می داد از صداقت و سادگیش که زبان زد درباریان است و اطاعت از پادشاه که از خورد و خواب واجبتر است. علی اکبر 7 ساله بود که ناصرالدین شاه کشته شد و پس از آن پدر علی اکبر شغل خود را از دست داد و خانه نشین شد. هر روز در حیات خانه قدم می زد تا پی که پادشاهی از راه برسد و او را به خدمت فراخواند. انتظاری که به درازا کشید، اما مظفرالدین شاه اجازه داد به مناسبت خدمات پدر علی اکبر به مدرسه دارالفنون برود. خبری که علی اکبر را خوش آمد و دست و پا جمع کرد و به جمع محصلان دارالفنون پیوست. او به خواندن طب مشغول شد. هوش و استعداد غریبی داشت و همه بر جبین او فردایی روشن می دیدند. اما به ناگاه دست از خواندن طب کشید و به علوم انسانی روی آورد. به آموختن زبان خارج پرداخت و در این ره نیز به مانند طب مشتاق بود و شیفته. دوران حقوق خواندن داور مصادف بود با گشایش نسبی پس از استبداد محمد علی شاهی. طبقه متوسط جانی گرفته بود و جوانان این طبقه رو به سمت سیاست و حقوق و فعالیت‌های اجتماعی آوردند. یکی از این جوانان علی اکبر 23 ساله بود که دیپلم دارالفنون گرفته و پا به صحنه اجتماع گذاشته بود. علی اکبر را سید محمد صادق طباطبایی به وزارت عدلیه معرفی کرد تا به توصیه او عضو علل بدل دادگاه شهرستان تهران شود. یک سال نگذشته چنان خودی نشان داد که نائینی عضو ارشد عدلیه حکم ریاست اجرای احکام را به نام او زد. این شغل البته داوطلبی نداشت مگر برای کسی که چیزی برای از دست دادن نداشته باشد. علی اکبر به مانند پدرش مطیع قدرت بود و فرمان بالادستی به هر حیلتی باید اجرا می شد. برای همین دستور بالادستیش را اجرا می کرد و تفاوت نمی کرد طرف ماجرا از بزرگان باشد یا نه. برای او حرف آخر حرف رئیسش بود. بزرگان قوم که عادت نداشتند با عامه در یک صف قرار گیرند، برآشفتند و شکایت به وزیر عدلیه وقت یعنی مشیرالدوله بردند تا به دستور مشیرالدوله این شغل از علی اکبر داور باز پس گرفته شود. هشکار علی اکبر داور باعث شد مشیرالدوله کار بهتری به او حواله کند، کاری با حقوق و مزایای بیشتر. علی اکبر خانه ای اجاره کرد و همسری برگزید. در همین سالها به حلقه رفاقت سید ضیا در آمد. او نفوذ سید ضیا را می دید و پی کشف راز این نفوذ بود. علی اکبر داور خیلی زود خواستگاه این نفوذ را فهمید. روزنامه نویسی سید ضیا دلیل این شوکت بود. از صفحات روزنامه سید ضیا یعنی شرق و سپس رد آتش می بارید. علی اکبر داور به دعوت سید ضیا لبیک گفت و بعد از ظهرهایش را در دفتر روزنامه سید ضیا به نوشتن گذراند. سید ضیا می گفت دوران سال خوردگان سپری شده و کشور به نیروی تازه نفس احتیاج دارد. قلمها به این سرمشق می نوشتن و یکی از این قلمها قلم علی اکبر داور بود که دریچه دیده شدن را کشف کرده و پی مسیر قد کشیدن می گشت. سید ضیا افسونگری ها کرد و از فرنگی و فرنگستان افسانه ها نقل کرد تا دل علی اکبر داور شیدایی سفر شود. اما سفر سبک بالی می خواست و پول فراوان. علی اکبر با طلاق همسرش مشکل اول را حل کرد و مشکل دوم با سیاست سید ضیا آسان شد. بازرگانی ثروتمند می خواست دو فرزندش را راهی فرنگ کند، اما دلنگرانی او را برحذر داشته بود. سید ضیاء در دفتر روزنامهش مشکل را حل کرد. علی اکبر داور به عنوان سرپرست آن دو جوان رفت تا از راه روسیه به سوئیس برسد. در مسیر سفر آشفتگی کشور را روشنتر درک کرد. شادمان بود که این خاک را ترک می‌کند. در سوئیس با پولی که بازرگان پرداخت می‌کرد، علاوه بر نظارت به کار و درس بازرگانزاده‌ها، خود نیز مشغول تحصیل در دانشکده حقوق شد. در همین دوران است که جنگ جهانی اول به جان اروپا افتاد. آرام آرام نظم جهان به دایره تغییر افتاد. جهان در حال دگرگونی بود و شاید مهمترین حادثه اتفاقاتی است که در روسیه روی داد. انقلاب اکتبر رخ داد، جنگ جهانی پایان گرفت و نصرت الدوله وزیر خارجه ایران شد تا قرارداد 1919 را به وثوق الدوله بقبولاند. علی اکبر داور در دوره دکترا درس می‌خواند که با تعدادی از همفکرانش مجله‌ای به فرانسه درست کردند تا علیه قرارداد 1919 در آن بنویسند. علی اکبر مقاله‌ای نوشت با عنوان داوری در روابط ایران و انگلیس و شاید عنوان همین مقاله بود که وقتی بر اساس قوانین جدید باید نام فامیلی برای خود انتخاب می‌کرد، داور را برگزید. در انتظار رسیدن وقت دفاعی دکتریش بود که از ایران خبر رسید سید ضیاء زمام امور را به دست گرفته و بر مسند رئیس الوزرایی نشسته است. رویای گرفتن شغلی در دولت سید ضیاء از خود بی خودش کرد. درس و مشق را رها کرد و راهی ایران شد. اما وقتی به ایران رسید که سید ضیاء از کشور اخراج شده بود، ترسیده و ناامید بر سر دوراهی ماندن و رفتن ایستاده بود. اولین ملاقات با رضاخان کافی بود تا سردار سپه که مشتاق متجددین از غرب آمده بود به او خوش آمد بگوید. داور که حال دیر رسیدنش را به بخت خوش تعبیر می کرد، در تدارک زندگی سیاسی تازه‌ای بود. از اطرافیان سردار سپه شنید که دارد برای کرسی‌های خالی مجلس چهارم دسیسه می چیند. علی اکبر داور می دانست ماندن در خانه محقرانه پدرش او را از پیوستن به صف رجال باز می دارد. خانه بزرگ اجاره کرد که از پس اجاره بهایش بر نمی آمد. به دستور سردار سپه خدایارخان نام علی اکبر داور را از صندوق میان دوره‌ای ورامین به در آورد. اما او محتاج مال بود تا سرعت اوج گرفتنش را بیشتر کند. رجال قاجار روز به روز از پله‌های اریشه قدرت پایین‌تر می‌آمدند و محتاج قدرتمندانی بودند که با توسل به آنان شأن و جایگاهشان را حفظ کنند. برای خانم منور الدوله بیوه 40 و چند ساله دختر میرزا جعفرخان مشیر الدوله، وزیر خارجه ناصرالدین شاه که ارث کلانی از پدر برده و در امارتی بزرگ با ده‌ها کلفت و کنیز زندگی می‌کرد، علی اکبر داور شوهر دلخواهی بود. برای علی اکبر داور هم منورالدوله همسری مناسب تا هر کدام از دیگری آن طلبند که ندارند. علی علی اکبر داور با روی کردن پوشه مقالاتی که علیه قرارداد 1919 نوشته بود، مرتبه‌ای برای خود دست و پا کرد و ظرف 3 ماه جایگاهی کنار نصرت الدوله که حالا ضد قرارداد 1919 شده بود و همچنین تیمورتاش فراهم کرد. داور خوب می‌دانست که ثبت و تثبیتش مرهون کسی خواهد بود که او را به وکالت مجلس رسانده و او کسی نیست جز سردار سپه. هنر مطیع قدرت بودنش به کار آمد و هر روز به سردار سپه نزدیکتر و نزدیکتر شد تا به دایره اول وابستگان او ملحق شد. علی اکبر داور در سال 1301 روزنامه مرد آزاد را پایه گذاشت تا جایگزین روزنامه سید ضیا شود. او که حالا خوب می‌دانست با روزنامه چه ناممکن‌هایی ممکن خواهد شد، به همان تندی روزنامه شرق و رعد پیش رفت. داور به یاری روزنامه‌اش پی جذب متجددین بود و سپس با تشکیل حزب که گروهی از اروپا رفته‌ها را دور خود جمع کرد، قدرت تازه‌ای حاصل کرد. روزگار مجلس چهارم که تمام شد، علی اکبر داور و اعضای حزبش مترصد فتح کرسی‌های مجلس بودند که فراکسیون قدرتمندی را به وجود آورند. علی اکبر داور و دیگر اعضای حزب که کاندیدای مجلس پنجم شده بودند، با تکیه بر قدرت سردار سپه و به دستور او از صندوق‌ها بیرون آمدند. 6 تن از اعضای حزب داور به کرسی‌های مجلس تکیه زدند. این همان مجلسی بود که سردار سپه عجولانه پی برپا داشتنش بود تا در آن جمهوری را ساز کند. علی اکبر داور حالا وزن و اعتباری پیدا کرده بود، آنقدر که سردار سپه او را به خانه خود و به جلسات سری و خودمانی دعوت کند. اما خبری سردار سپه را ترسانده بود. به گوش رضاخان رسانده بودند که علی اکبر داور اینجا و آنجا پادشاهی محمد حسن میرزا را تبلیغ می کند. گرچه حاکم نظامی تهران که تحولات را زیر نظر داشت به سردار سپه پیشنهاد کرد داور را اعدام کنند، اما سردار سپه حیله‌گرتر از آن بود که از در دشمنی با جوان فکلی کروات بسته‌ای در آید که راه رسیدن او را به بالاترین منصب حکومتی کوتاه کرد. پس قراری با داور گذاشت و همان حرفی را که به مصدق السلطنه گفته بود با او نیز باز گفت: من اصلاحاتی را شروع کردم، ولی ترس از آن دارم که به اشاره اجنبی شاه از سواحل جنوب فرانسه با یک سطر برکنارم کند. اگر وطنتان را دوست دارید، شما که حقوق دانید راهی پیدا کنید. سردار سپه که ابتدا جز وزارت جنگ سهمی از سیاست برای خود نمیخواست، پس از 4 دوره وزیر جنگی فهمیده بود عالم سیاست ایران چندان فرزانه‌ای ندارد و او نیز میتواند پس از این عهده‌دار پست‌های سیاسی باشد، البته با حفظ وزارت جنگ. او چنان سیاس شده بود که به سادگی در حال بازی دادن بازیگران عرصه سیاست بود. رضاخان که با فریبکاری عجیبی با تمام طبقات متنفذ نرد دوستی و همراهی باخته بود و طوری با همه رفتار میکرد که آنها احساس میکردند تنها مشاور و محرم اسرار رئیس الوزراء هستند. در این میانه اما به اعتقاد بسیاری نزدیکترین مشاور سردار سپه علی اکبر داور بود و او یکی از اصلی ترین آدم هایی بود که مسیر سلطنت رضا را هموار کرد. برخلاف داستان جمهوری که داور مخالف آن بود، این بار داور نه تنها در صف مخالفان نبود، بلکه او خلوتی گزید و طرح انقراض سلسله قاجاریه را نوشت. در زیرزمین خانه رضاخان مستقر شد. نمایندگان را احضار کرد تا طرح را امضا کنند. بعضی به شوق امضا کردند، بعضی به تردید، بعضی به مخالفت برخواستند تا تهدید شوند و آن کنند که دیگران کردند. خبر به مدرس که رسید داور را خواست. داور می دانست مدرس با او درشتی خواهد کرد، پس بهانه تراشید و نرفت و به این وسیله از مدرس جدا شد و به رضاخان پیوست. در همین زمان برای رضاخان خبر آوردند که مستوفی الممالک، مشیر الدوله، تقی‌زاده، اعلی و مؤتمن الملک در خانه مصدق گرد آمدند و طرح مخالفت می‌ریزند. سردار سپه به توصیه داور به دیدار آنها رفت و داور نیز مشیر الدوله را متقاعد کرد که به مجلس نیاید. اما مصدق السلطنه به داور گفت ما قراری گذاشته ایم و من بران قرارم. سردار سپه یک راه بیشتر ندارد، یا امشب ما را بکشد یا دستگیر ما کند. پس از آن که مجلس شورای ملی رأی به انقراض قاجاریه داد و تصمیم نهایی به عهده مجلس مؤسسان گذاشته شد، رضاخان از داور، تیمورتاش و فیروز خواست مقدمات پادشاهی قطعی رضاخان را فراهم کنند. داور در برپایی مجلس مؤسسان و آرایش مجلس نقشی اساسی داشت تا کسانی پای به مجلس مؤسسان بگذارند که پادشاهی رضاخان را قطعی کنند. بی هیچ اغراقی می شود گفت علی اکبر داور بود که رضاخان را به رضا شاه ارتقا داد. رضا وقتی بر تخت پادشاهی محکم شد، در تقسیم قدرت آنقدر که باید به علی اکبر داور اعتنا نکرد تا داور به عنوان وزیر فواید عامه و تجارت منصوب شود. دیگر رفقا و همراهان داور مشاغل مهمتری را از آن خود کرده بودند. شاید به همین جهت بود که در انتخابات مجلس ششم شرکت کرد و با اینکه از تهران هم به وکالت انتخاب شده بود، به دستور رضا شاه کرسی لار را پذیرفت. داور به مجلس رفت تا در برابر مدرس وکیل اول تهران قرار گیرد. این روبرویی به آنجا منتج شد که مدرس به داور و در حقیقت به شاه جدید اعلان جنگ داد. فردای آن روز وقتی مدرس از خانهش در پامنار به بهارستان می رفت، افرادی از شهربانی به او حمله کردند و او را به گلوله بستند. مدرس با خونسردی خود را از مرگ نجات داد ولی سه گلوله به او خورد.
گلوله چشم دشمنم، من زنده. موت مدرس هنوز نرسیده است.
آبران پیکر مدرس را به هشتی نزدیکترین خانه کشاندند. این خانه، خانه علی اکبر داور بود. منور الدوله به دیدن سید سراسیمه به مداوای او پرداخت. روز بعد داور احساس کرد انگشت اتهام به سمت او دراز شده است. برای فرار از این اتهام پشت تریبون رفت و نطق تندی علیه دولت کرد و خواستار مجازات مسببان ترور شد. رئیس نظمی به مجلس آمد و در برابر داور را متهم این ترور کرد. داور نمی دانست اینها همه به دستور شاه انجام شده است. تصور می کرد رضا شاه همان است که می نماید. مستوفی الممالک رئیس الوزراء شد و علی اکبر داور به کسوت وزیر عدلیه در آمد. اما صدارت مستوفی الممالک طول و عرض چندانی نداشت. مثلث قدرت یعنی تیمورتاش، نصرت الدوله و داور مستوفی الممالک را از صدارت پایین کشید. با نشستن مخبر السلطنه بر صندلی صدارت، این ستن قدرت بیشتری پیدا کردند. علی اکبر داور وزارت عدلیه را از اساس به هم زد تا ریخت و قیافی عدلیه عوض شود. داور نمی دانست که مشغول کوبیدن آب در هاون است. پادشاهی را که بر تخت نشانده بودند کاری به عدلیه و قاضی و عدل و داد نداشت. آنها چنان مست قدرت شده بودند که نمی‌دانستند شاه با قزاق‌هایی که همه جای مملکت گذاشته بود با سوءظن مراقب آنهاست که دست از پا خطا نکنند. شاه هر صبح گزارش نظمیچی‌ها را می‌خواند که اخبار مملکتی را برای او سیاهه کرده بودند. مملکتی که امیر لشکرهایش هر جایی ملک خوشاب هوایی می دیدند و با زور به نام شاه می کردند و صدها مالک و خرد مالک در اثر ظلم شاهواره و بی خانمان شده بود، برایش فرقی نمی کرد که داور در وزارت عدلیه مشغول تدوین قوانینی است که هیچ کس الزامی به اجرای آن ندارد. داور نصرت الدوله و حتی تیمورتاش بر این عقیده بودند که کار بیوقفه و خدمات شایانشان به پادشاه آنها را در مقابل سوءظن و بدگمانی بیمه می کند. با دستور شاه نصرت الدوله پای میز محاکمه رفت تا خواب خوش این سه پریشان شود. علی اکبر داور وزیر عدلیه مجبور شد در محاکمه نصرت الدوله تمام قوانین تازه نوشته شده خودش را زیر پا بگذارد و به رئیس محکمه نصرت الدوله بگوید اگر نصرت الدوله محکوم نشود همه ما محکومیم. شاه شخصا حکم محکومیت نصرت الدوله را صادر کرده بود و داور تنها مجری این حکم بود. جای تعجب دارد که تیمورتاش و داور پس از ماجرای نصرت الدوله به همان راه گذشته رفتند و خود را تافته جدا بافته از نصرت الدوله پنداشتند. مدتی که گذشت سردار اسد به جای نصرت الدوله ضلع سوم این مثلث شد. روزگار با دلخوشی این سه به تشویق‌های گاه و بیگاه شاه سپری می‌شد تا تیمورتاش نیز با دو سطر نوشته خانه نشین شد. اما داور همچنان به محبت شاه امید داشت و روز و شبش صرف خدمات خالصانه به او بود. علی اکبر داور وزیر مالیه شده بود و پی رتق و فتق امور مالیه کشوری بود که درآمد نفت آن به حسابی اختصاصی می‌رفت و او باید با شعبده مخارج کشور و از جمله کارخانه های تازه ساز شاه را تامین کند. علی اکبر داور که منورالدوله را طلاق داده بود بار دیگر تن به ازدواج داد. هر شب دیر وقت به خانه می رفت، سری به اتاق بچه ها می زد و با وحشت به زندگی آنها پس از خود فکر می کرد. می دانست اعتباری به شاه نیست و هر لحظه ممکن است فرمان زوال او را صادر کند. این احساسی بود که مدت‌ها در ذهنش آن را به بند کشیده بود. برای فرار از این احساس شوم به اتاق خودش می‌رفت و خود را غرق سیگار و کار می‌کرد، شاید کمی آرام می‌گرفت. علی اکبر داور اولین بودجه متوازن را با عایداتی بیشتر از هزینه ها برای سال 1313 در زمانی نوشت که سردار اسد و تعدادی از خوانین و سران بختیاری به دستور شاه تیرباران شدند. داور همه اینها را می دید اما پی کشف اسباب خوشایندی شاه بود. پس مدام تدبیر می کرد تا چگونه شاه را خوشنود نگاه دارد. رضاخان اجازه نمیداد عایدی نفت وارد خزانه شود. پس داور فکر میکرد با طراحی مدل‌هایی برای درآمد بیشتر و ورود ارز به کشور شاه را مدام از خود راضی نگاه دارد. اتفاقات یومیه و دستورات روزانه شاه برای اعدام یکی آنان که سهمی در پادشاهی رضا داشتند این نوید را به داور میداد که در غیبت رجال صدر اعظمی به او برسد. اما حالا دیگر برآورده شدن این آرزوی دیرینه نیز داور را به وجد نمی آورد که هیچ از آن وحشت داشت. بنابراین به جای باز کردن آغوش برای رئیس الوزرایی، محمود جم را برای این مقام سفارش کرد، کاری که می دانست شاه را خوش می آید. بلند پروازی های داور به آخر رسیده بود. تنها یک مسئولیت بر عهده خود می دید و آن این که شاه را از خود راضی نگه دارد. فرقی نمی کرد کجا و در چه لباسی. کابوس نارضایتی شاه رفته رفته مانند بیماری مهلک روانی تمام وجودش را گرفته بود. بارها و بارها مراتب بر افتادن رفقایش از پلکان قدرت را دیده بود. حالا خوب می دانست شاه نیز به بیماری ویرانگر سوءظن مبتلاست و از آن مهمتر فهمیده بود سرآغاز سقوط وقتی است که سوءظن و نارضایتی با هم تلاقی کنند. داور خوب فهمیده بود که آرام آرام به پرتگاه غضب شاه نزدیک می شود. اوضاع اقتصادی به سبب دستورات خارج از قاعده شاه رو به وخامت است. اقتصاد دولتی که داور بنا گذاشته بود مملکت را رو به بحران اقتصادی می برد. داور به بن‌بست رسیده بود. عاقبت روزی خبر رسید نخست وزیر، رئیس بانک ملی و داور به حضور شاه احضار شدند. داور رضا را دید که به گذشته رجعت کرده و چنان فحش‌های رکیکی نثار رئیس بانک ملی کرد که جم سرش را پایین انداخته بود. داور نیز از غضب رضاخان بی نصیب نماند. شاه به او گفت برو بمیر. وقت از نیمه شب گذشته بود که داور به خانه رسید. به اتاق بچه ها رفت، آنها را بوسید، به اتاق خودش رفت، چند لول تریاک در الکل حل کرد و لاجرعه نوشید. نامه‌ای به شاه نوشت و به خاطر بچه هایش تملق گفت. روی کاناپه دراز کشید و مرد. فردا در میانه مراسم دستور شاه رسید که تشییع جنازه رسمی موقوف. کسی نمی دانست چرا، جز داور که خودکشی را به اعدام ترجیح داده بود.